بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب برادران خواهران، رسیدیم به دعای 35. خدمت شما عرض می شود که در گذشته گفتم خدمتتون که اینا جدا تعالیمی است برای ما و مکرر عرض کردم، مگر یک دعا که انشالله اونم خواهد رسید. به هر حال اینا زبان حال ماست، ما هم که بالاتر از این حرف هست. های خدای کمکم کن من حسد نکنم، این زبان حال منه، تعلیم به منه، معصوم که حرف ندارم. ضمناً اینجا بالاخره آقا دین ما خیلی دین بزرگیست و نکاتی هم هست که باید خودتون توجه بفرمید. موضوع این دعا این است: و کان من دعاه علیه السلام فی الرضا الى نظر الى اصحاب الدنیا. به مردم دنیا که نگاه میکرد، معایش اینا را، زندگی اینا را میدید و چیزایی میفرمود. خب ببینید، به شما عرض میکنم یه وقت هست که میگه سرنوشت یک نفر ندارم ثروته، ندارم، بین عوام مردم میگن دست به خاک میزنه طلا میشه، سرنوشت یک فقیر رو ندارم دست به طلا میزنه خاکستر میشه، از این حرفا میزنن. ببین عزیز من، ما سرنوشت رو نمیتونیم تشخیص بدیم، کار بالاییست، کار خداست. از این طرف هم یک کارایی ما میکنیم از چشم خدا میبینیم. توجه کردی؟ طرف وارد نیست، ساده لوحه، میره بیرون یه کارایی میکنه، کلا سرش میذارن، میاد میگه که عرض میشود که بله، نمیدونم اینم چه قسمت ما. قسمت نیست، نه تو رفتی ناشیگیری کردی. اینا رو اول میگم خدمتتون که بدونید که خیلی چیزا هست که مال ما بشر است، از چشم خدا میبینیم و این درست نیست. بنده بارها به شما عزیزان عرض کردم، دیروزم یه گرفتاری بنده در جای دیدم، انشالله خدا به حق امام زبا سلام الله گرفتاری ها رو برطرف کنه. بله، من گفتم آقا الان تو این تهران به شما عرض کردم اینطور که مردم فکر میکنن 10,000 تا جادوگر لازمه، برای اینکه هر کس الان بلند شه بره پیش یکی از این دعا نویسا، اولین سخن این است که برات کاری کردن. مگه میشه آخه برات کاری کردن؟ اصلا یعنی شما به یک استثناء هم نیست، از 100,000 نفر به اینا مراجعه میکنن میگه برات کاری کردن. یه چی کار آخه مثلا؟ توجه کردی؟ الان چیزی کاری بلد نیست. یه عده بله، چرا، یه از خدا نترس هستن، یه عده ممکنه کارهایی بکنن، ممکنه، اما دیگه به این فراوانی نیست. آقا جون من، عزیزی من، بارها گفتم باید ریشه ها را در منزلتون جویا بشین. خانم بد اخلاقه، میبرد کاری کردن. خب بد اخلاقی دیگه، آدم بد اخلاق مطروده. به خدا عرض کنم خدمتتون که یه نفر من بشناختم، خانمش اینقدر بد اخلاق بود که زندگی سرد شده بود، صرف داد بیرون دیگه نمی کشید. یه آقا اینقدر بد اخلاقه که خانم بگه بذارم سر به نیست برم. اصلا سحر و جادو چی هست که اصلا به بد اخلاقی برسن؟ خود بد اخلاقی پدر بزرگ سحر و جادو اصلا. انسان چی میخواد؟ انسان انس میخواد، انسان خلق نیکو میخواد. این هم که نباشه دیگه خب به حال آدم بیزار میشه. حالا همین خانم بد اخلاق هیچ وقت با خودش جلسه نذاشته که من بد اخلاقم، یا اون آقای بد اخلاق با خودش هیچ وقت جلسه نذاشته من بد اخلاقم، فقط میگه برات یه کاری کردم، برات یه کاری کردم. مزخرفات چیه؟ کدوم کار؟ من آدم میشناسم که بنده خدا رفت رو سادگی، تمام سرمایش از دست داد، الان توی خونه افسردش نشسته، نه چشم خدا میبینه. آه اینم قسمت و قسمت، چه خدا بهت عقل داده بود، خدا فرموده مشورت کن. توجه کردی؟ حالا یه وقتم که هست واقعا فقر سرنوشته، اونم ماها تشخیص نمیدیم. این مقدمات رو گفتم که شما نگاه کنید تا این مطلب انشالله واضح بشه. امام علیه السلام اینطور شروع میکنه: الحمدلله رزن به حکم الله. توجه فرمودید؟ بله، یعنی این یک حمد خوشنودیه. ببینید یه وقت یک حمد ناخوشنودی داریم، گفتم به شما بارها، به یه نفر به حالت چطوره بگه ای شکر مثلا. این حمد نیست اصلا، این چیز این جلس بد اخلاقیه، ای شکر مثلا. آدم پشیمون میشه اولش میپرسه، ولی نه، میفرماید که بله این هم رضام به حکم الله، الحمدلله به خاطر رضای به حکم خدا، یا در حال رضای به حکم خدا، چون نوشتم یا حال یا مفعول الله، مفعول بله اجله. شهدت ان الله قسم معایش عباده بالعدل، گواهی میدهم که خدا معایش بندگانشان را با عدل تقسیم کرده. شکی نیست. حالا گفتم اون مقدمه را چیدم که یه چیزایی هم از که چشم خدا نبینیم. بله. و اخذ على جمیع خلقه بالفضل، خدا برای تمام بندگانش هم سیره تفضل داشته همیشه. بله خدا تاجر نیست، همیشه تفضل. گوش بدید تا برسید. بله، عرض می شود که خب تمام معایش بندگان خدا تقسیم کرده. اللهم صل علی محمد و آله ولا تفتنی بما اعطیتهم ولا تفتنهم بما متعتنی فاحسد خلقك فاغمت حكمك. این را دقت بفرمید. اللهم صل علی محمد. آقا اولا که به مال کسی هیچ وقت دقت نکنید، خدا شاهده به ظواهر زندگی مردم نگاه نکنید. من اطلاع دارم آدمی که غبطه میبرن مردم به ظواهر زندگیشون، ولی خودش خون میخوره. یه مریض گوشه خونه افتاده، بچه عقب افتاده داره، خانمش نمیدونم روانی شده، این حرفا نگاه نکنید. از خدا عافیت بخواهید همیشه. خدمت شما عرض شود که یه وقتم در مورد مال کسی نظر ندین، اصلا نمیخواد بگی آقا داره رد میشه، ماشین خیلی مثلا پر قیمت میبینه، من دیدم، ما میگه این با پول حلال به دست نمیاد، اگه کلید داشته باشه کنارش یه خطم بندازه روش و این حلال میدونه، نمیگه روز قیامت بازخواست میکنه مال مردمه، بله خطم میکشه که فردا که فراوان از این چیزا. توجه فرمودید؟ اصلا مسکوت بذاریم این چیزا، خیلی بهتر به خدا مسکوت بذاریم. بله بلا تفتنی به ما اعطیتهم، خدای منو امتحان نکن به چیزی که به مردم دادی. توجه کردی؟ ولا تفتنی یعنی منو در بلیه قرار نده، در آزمایش قرار نده. به ما یاد میده که من الان مثلا ممکنه یه چیزی به اون داده، من برم بلیه میشه دیگه، هی مرتب حرف میزنم، میگم با مال حلال این چیز جمع نمیشه، هی تهمت میزنم، ببینیم کجا کار میکنه، بله دیگه حالا همینه، اینا فلان هم دیگه هی حرف بزن، نامه عملتو پر کن و ارزم خدمتتون چه با این چیزا. ولا تفتن هم به ما منعتنی، مردم را هم در فتنه و آزمایش قرار نده به خاطر چیزی که به من ندادی. بعضی هم از اونبری چیز میشن، به طرف چیزی نداره میگه بله خلایق هرچی لایق نداره دیگه، نرفته سر کار، زحمت نکشیده، من فلان نکرده، شاید اون زحمت هم کشیده نشده. بله چیکار دارستیم با مردم؟ بنابراین اگر ثروت کسی رو دیدید، دارایی او رو دیدید، در فتنه قرار مگیر. اگر هم خودت هم یه ندارید کسی تو رو ببینه او در فتنه قرار نگیره. بله ها. میگه که پروردگار فتنه چی میشه؟ ها؟ میگه نتیجه این که من هی تفتیش کنم این چقدر خریده، اینو چند خریده، این ماشین رو نمیدونم فلان، این نعمت که بهش رسیده، خیلی بخوام تفتیش کنم و روش فکرم متمرکز کنم، نتیجهش این میشه که حسد. دو تا نتیجه است، برای اون که داره حسودی کنم. گوش بدید خیلی جالبه، دو تا نتیجه است. نتیجه اول فاحسد خلقک، اول حسد ببرزه نه کجا آورده اینو چیکار کرده. دومی حقیر شمردن شخص است و اغمت حکمک، یه حکم خدا را حقیر شمردنه، یعنی اینجور فقیر بی خود خدا فقیرش کرده، نعوذ بالله. مثلا حکم خدا را حقیر بشمارم. خلاصه نتیجهش میشه این چیزا. پس بنابراین راه این است که معایش مردم را که میبینیم متمرکز نشیم. حالا اگر کسی از تو کمکی خواست، تو هم تونستی کمکی بکنی، راهنمایی بکنی، اما حالت داریم تو کوچه میریم همینطور برای اون یه حکم صادر کنیم، برای این حکم صادر کنیم. بله الان من شنیدم که یه جوانی به این بیماری مبتلا شده، شنیدم مرتب فقط دنبال این است که این چرا خونش بزرگه، اون چرا خونش کوچیکه، اون چرا ماشین اینجوری داره. الان اصلا همین افتاد تو این کار، از درس بحث هم افتاده، یه نوع بیماری یا شیطنت شیطانی است. به ما اگه بد کرد و خدا داره بالا سرش، به ما چه مربوطه؟ ها حالا اینجا یه چیزایی هست که دقت بفرمید، دقت بفرمید رو بگم من انشالله تعالی. ببینید این مرتب بر پیغمبر آلش درود میفرسته و حاجت ها رو با اون میخواد. بله اینجا دوباره اللهم صل علی محمد و آله و طیب بقضائک نفسی، خدای بر پیغمبر آلش درود بفرست و من به قضایت راضی کن. ببینید هر چی میبینم میگم خوبه. میگه زینب کبری سلام الله علیها نبود، این پیشوایان ماست، این بزرگ بانوی عالم، نایبه حضرت زهراست، افتخار میکنیم. آقا شماتت کرده، این رو ما زیاد شنیدیم، شاید برای ما معمولی باشد، شماتت کردم بر این مخدر دختر امیر المومنین، برای بزرگترین مصیبت ها. برگشت فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبا چیزی ندیدم. اگه ما شیعه یعنی او باشیم، بعد بالاخره اللهم طیب بقضائک نفسی، من راضی کن، هرچی پیش اومده راضی کن. خدا به همون انشالله عافیت بده. و وسع به مواقع حکم که صدری، میگه پروردگارا در مقابل حکمت و قضایت به من وسعت صدر بده، زیق صدر داشته باشم. یه چیزی پیش اومد، یه چیزی دیدم بگم بله خب همین درسته، سینم تنگ نشه. توجه کردی؟ عرضم خدمتتون که گاهی وقتا ما ادعای اسلام داریم اما در مقابل چیز کوچیکی سینمون تنگ میشه. خدمت شما عرض شد که من یادم میاد با اول انقلاب یعنی دارم این طرف چی میزنم، درست 40 سال از این قضیه میگذره. بعضی از شما جوانها در عالم ملکوت بودین اون وقتا، نبودین. ما هم خیلی جوان بودیم. به دعای شما. بعد اومدن گفتن آقا این دادگاه مدنی زمان شاه قضاتی داشته، همه در رفتن. برایش توضیح بدم خدمتتون که دادگاه مدنی توش بگیر ببن نداره. بالاخره بگیر ببن یه آدم دل جرأت داریم، خود ما نبودیم، اون دل جرأت رو نداشتیم، هیچ وقت هم نداریم که این مثلا اونا بالاخره وجودشون غنیمته. آدمای پر جرأت نباشن مثلا دنیا دا نمیفته، ولی خب بالاخره به هر کسی رو بهر کاری ساختن. دادگاه مدنی توش بگیر ببن نبود، هیچ، فقط احکام بود، احکام زن و شوهر، احکام ارث و از این دست. غیر از این بود خب ما هم نمی رفتیم، چون بلد، غیر از این رو بلد نیست مثلا. بله چرا، احکام زن و شوهر بلدیم، احکام ارث بلدیم، اما دیگه حالا این باید مثلا دیگه حکمش چی اون فنه اونو دیگه ما در این رشته ها نبودیم. خلاصه گفتن آقا بریم یه چند روزی تا قاضی ها چیز بشن بیان. بالاخره انقلاب دیگه جا می افتد دیگه، اول انقلاب بود آقا، جوانات ما پیرا یادمون، اصلا کلانتری های اینا باز بود درش، یواش یواش جا افتاد، الحمدلله رب العالمین. بالاخره انقلاب طبیعتش همینه، یه مراکز اداری رد بشته بیتوشن باد ثباتش میوزه، یواش یواش جا افتاد و رئیسی درست شد و سرباز ایمد و افسر ایمد و تدریجا کارا درست شد. خلاصه گفتن آقا ما بریم، زن شوهرها انبار شدن پشت در. یکی بنده بود از من پیشنهاد کردن، ما هم جوان این چیز رو نیده بستم. بعد من یه محاسبت و نفسی کردم با خودم، گفتم که من که پاره نشدم تو این انقلاب، کشته نشدم، منم برم این خدمت رو بکنم. آقا ما رفتیم چند روز تو اون دادگاه مدنی قضاوت، کم قضاوت هم نکرد، خدایی میکردیم. مثلا قضاوت مشکله، مثلا قضاوت کلمه ترساوریه، کرد خدایی میکردیم. و زن شوهر اختلاف داشتن، نصیحت میکردیم، گاهی وقتا میدیم ملتش فقر مالی باور کن، از این اون میگرفتیم. اون وقتا مردم دستشون بیشتر باز بود، راه مینداختیم، بعد نصیحت میکردیم. گاهی دیدیم شوهر خیلی مثلا چموشه، تعهد ازش میگرفتیم، بالاخره از اینجور کارا. دادگاه مدنی یعنی زن و شوهر و ارث و این چیزا. اونم یه حدود 6 ماه گذشت. حالا من شق القمر نکردم، میخوام نیتم بهتون بگم. گفتن که شما کاراتون خیلی مثبت ارزیابی شده، اولا حقوق آوردن، پول آوردن، زمان شهید بهشتی بود رضوان الله علیه، سر صداتون تو دادگاه پیچیده، یکی که پولتو دریافت کن، دوم این که میخوان یه رتبه به شما بدن. گفتم اما پول من نمیگیرم، من اومده بودم که سهمیه‌ام به انقلاب تا حدی ادا کنم، چون کشته نشدم، زخمی نشدم، جانباز نشدم، خدا شاهده، به پروردگار شاهده، یک شاهیم نگرفت. بودم هونه حق و چیزم شک القمر نیست، وظیفم بود. و اما مرتبه ای که به من میدین، گفتم سایه آقایم مستدام باشه، من تا اینجا بودم، چون قضاعتتون نبودن، زن شوهر انبار شده بودن، حالا که اومدن سایتون کم نشه. بنده نیستم اهل این چیزا، خدا حافظ اومدم بیرون. حالا گفتم بد نیست، ولی هر کسی را بهر کاری ساختن، حالا بالاخره باید یکی قاضی بشه، یکی هم سیف سجادی رو مطالعه کنه، لغتاشو در بیاره، یکی بیکار دیگه بکن، کمک کنیم دیگه، همه اینا کار مثبته. یکی نشه بلاغه رو لغتاشو در بیاره تدریس کنه. خلاصه نظرم، قرضم اینه که اونجا ما عرض می شود خدمتتون که خیلی بامزه بود، اول انقلاب بود، به ما می گفتن عالی جناب. الان بیام مثلا حاجا و فلان، اصلا انقلاب تازه پیر شد، مردم اصلا به روحانیون یه عده سرکار نداشتن اصلا، تازه تازه داشتن میدیدن. عالی جناب خیلی خوبه، عالی جناب امام. بعد آقا اینا حرف بزنه، ما بین اینا صلح میدادیم، حالا اگر یه وقت به نفع میدادیم صلحو، یعنی حکمو به نفع این آقا یا به نفع خانم، اگر به نفع یکشو میشد دیگه خلاصه. آقا میرفت دم در وای میستاد میگفت قربون اسلام برم، قربون خدا برم، قربون تو هم برم. اگه به نفعش نبود خدا حافظی هم اتا نمی کردن، تق دره می زدن. بله خدا می داره، من 6 ماه اونجا بودم، باور بفرمید که برم یه دانشگاهی بود، درسته خیلی خسته شدم، خیلی صدمه می دیدیم، دعوا مرافعه محل حرفا نیستیم ما، خب جلو داد بیداد، اما خب برم یه دانشگاهی شد که در مملکت ما در دنیای امروز چه میگذرد. حالا محل شاهدم اینجاست، اونجا این آیه شریفه رو من به عینه یافتم. حالا خدا میگه چی؟ توجه بفرمید خیلی جالبه. الان اینجا میگه پروردگارا نسبت به حکمت به من سعی صدر بده. اگه یه حکمی بود به نفع منم نبود بگم باشه، هرچه از دوست رسد نکوست، خدا گفت باشه. خدمت شما عرض شود که این آیه شریفتون شاید دادگاه ها به ذهنم میمد، اعوذ بالله من شیطان الرجیم. آه خیلی آیه عجیبیه، فلا و رب بکن، عجب، پیغمبر به پروردگار تو سوگند. الله اکبر، خود معیار ایمان رو بیان کنه. معیار ایمان چیه؟ دست شده بگیری زیر شیر، نمیدونم مقدس بازی در بیاری، معیار ایمان اصلا چیه؟ خیلی فکر کنن مؤمنن، ما فکر کنم خیلی مؤمنن اصلا، اما معیار داره. میگه فلا و ربک، قسم به پروردگار تو، لا یؤمنون، اینا مؤمن حساب نمیشن تا چه یه محکی داره، حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. پیغمبر ای که آقای عالم هستی، حالا من انشالله بعد از این درس چند خطم عرض ادب خدمت پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام خواهم کرد، چون اون روزا من خدمتتون نبودم، حالا یه دو سه جمله انشالله باید بگیم وظیفه مونه. پس چی شد؟ ایمان نمیارن اینا، مؤمن حساب نمیشن تا کی؟ حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، مگر در منازعاتشون تو را حکم قرار بده. حالا حکم قرار دادن، پیغمبر اومد و به نفع این ضرر حکمت، به ضرر اون یکی حکم داد. ثم لا یجدو حرجا فی انفسهم، حمیدی ثم لا یجدو حرجا فی انفسهم چیز قریب مما قضیت، ثم لا یجدو حرجا فی انفسهم مما قضیت و یسلمو تسلیما. آه نه هم قضایته اجازه بدید همین بزنید، ثم لا یجدو حرجا فی انفسه مما قضایته، نه تهش حل شد دیگه، ببینید تمام شد، همون قضایته بود که شما فرمودید. ببینید ثم لا یجدو فی انفسه حرجا مما قضایته و یسلمو تسلیما، سپس در سینه هاشون حرجی تنگی از حکم تو پیدا نکنن و تسلیم بشن. این اینه باشه مؤمنن، ولی اگه به نفع تو بود، پس آیه رو یه بار دیگه میخونم که تصحیح شده، بله فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو حرجا فی انفسهم مما قضیت و یسلمو تسلیما. این آیه شریفه که اگر پیغمبر تو حکم دادی هیچ حرجی از حکم تو پیدا نکنن در زیر. اینجا برای اینکه خدای به من وسعت صدر بده؟ بله، توجه فرمودید. حالا بگذاریم، یه وقتی من در همین دادگاه چی میگم میرفتیم، خدا خیرش بده، من کجاسی قاضی داشتیم درست کار میکرد، ولی آدم خیلی تندی بود، خیلی تندی. گاهی وقتا پرونده رو مینداخت جلوی شخص، میبرده برو، درستم کار میکرد ولی اخلاق نداشت. یه دفعه من یادم میاد که انداخت پرونده جلوی شخصی، گفت همین، گفت همین. خدا شاهد، فرد نادم اومد یه اتاق تو دادگاه منو دید. من صحبت کردم، گفت اگر تو با من صحبت نمی کردی میخواستم خودکشی کنم، انتحار کنم. حالا قضیه این بود که یه دختر 15 ساله، این خانم این نادم طلاق گرفته بود، دخترم با خودش برده بود. اتفاقا اون مردی هم که این خانم به شوهر کرده بود، من دیدمش خیلی آدم سالمی بود، مثلا پاک سالم، خیلی سالم، شاید بگم کمتر اونطور آدم پیدا میشه. میگو آقا این دختر منه، اصلا به خدا فرق نمیکنه، اصلا ایشون ببرن با ایشون زندگی کنه، پیش من باشه. بعد گفتم تو مقلد امام هستی یا نه؟ آدم خوبی هم بود، چیم هم خودکشی کنم؟ گفتم، گفت بله. گفتم ببین پدر جان، این بد حکمی نداده که 15 سال دختر 15 سالشه، به رأی امام دختر 15 سال اختیار مسکن داره. البته تبصره داره ها، اگه یه وقت که رفیق نااهلی فلانه میخواد بره با اونا بشینه و چند تا دختر مثلا مستقیم مستقی طریقه ای نیستن، نه، این جلوشو میگیریم. اما حالا خالش، عمش، داییش خوب آدم هایی هم هستن، بالاخره این هم طلاق واقع شده، بی سرپرست موندن، باید با اونا بشیر، اشکال نداره. آقا آرام شد، خدا شاهد، تو برو تحلیل وسیله رو نگاه کن، طرفات هم جد همه پاکی هست. گفت به خدا قسم، گفت اگر تو رو نمی دیدم خودکشی می کردم، چون حکم توضیح دادم بهش. توجه کردی؟ بله. آرام شد، گفت من قبول دارم، گفت خدا مجتهد من حرف رو بزنه، من میتونم سفرم چشم، این معیار ایمانه. حالا بقیهش هم گوش بدید تا بگم و بریم دیگه. شما به نماز شباتون برسین. بله، خیلی تا اینجا خوندیم. و حبلی از ثقه، خدا یه اعتماد به من بده، مش میدی؟ واقعا یه اعتماد به خدا پیدا کنیم، با خدا نزدیک بشیم. من میگم دیگه، گم احوال پرسی میکنم، میگه شکر، این اعتماد نداره به خدا. لأقر معها بأن قضاءك لم يجري إلا بالخيار. به به، با این ثقه و با این اعتماد که من دادی اقرار کنم به این که قضای تو، حکم تو همیشه با خیره، یعنی با بهترین وجه اجرا میشه. خیره یعنی خیر الامرین، همیشه تو با بهترین جلو میایی، بهترین کار بر بندت میکنی. خب حالا اومدیم اینجا، حالا از بندگان دو قسمت میشن. این تا اینجا. اینجا عزیز من، یه نعمتای من دارم، یه نعمتایی هم ندارم، این یه حالتی. خب حالا اگر اون قسمی که ندارم هی باید آه بکشم بگم خوش به حال فلانی، خوش به حال فلانی، هم دیگه هست دیگه، فوق العاده. این آقا چند لطفیه، به خدا قسم، به این کتاب قسم، من افرادی رو دیدم از تای قلب نهیشون کردم، گفتم برین استغفار بکنین، هی خوش به حال فلان، کس خوش به حال. این خانمایی که مسجد ازگل میان، اینا رو عرض نمی کنم، اینا فرض می کنیم که فرشتن به معصومن، اما در جاهای دیگه خانوما این صحبت خیلیه، خیلی احوال اینو اونو ذکر میکنن آه میکشن، و این صحیح نیست. خدا شاهده، من دیدم آه کسی رو میکشیدن که نمیدونم ماشین نمیدونم چی داره، حالیشو نبود، همون آدم بچه عقب افتاده داشت. بابا این نعمت بگو که من ندارم. بنابراین اینجا اینه. ببین یه حالت این است که من یه چیزایی دارم یه چیزایی هم ندارم. خب وجعل شکری لک ما زویت عنی اوفر من شکری ایاک علی ما خذلتنی. الله اکبر. ببین خدایا شکر منو در مقابل چیزایی برای چیزایی که از به من ندادی بیشتر کن از اون چیزایی که به من دادی. خیلی حرفه ها. آقا اینو دارم اینو ندارم، برای نداشتنم بیشتر از این داشتم شکر کنم. خیلی بندگی میخواد. دقت بکنید دوباره. وجعل شکری لک علی ما زویت عنی. زویت یعنی از من دور کردی، گرفتی چیزایی که از من گرفتی ندادی، اصلا دور کردی. کاری بکن چی شکر من بر اون نداشته ها بیشتر بشه تا داشته ها. او فرم این شکری ایا که علامه خولتنی. خولتنی یعنی عطایتنی. تو قرآن هم خوندید که رایزا خولنا ها نعمتن. بنابراین برای نداشته هم خب لابد مصلحت همین بود چون نداشته باشم. الحمدلله. ولی از این داشته هم بیشتر شکر کنم. حالا لا اله الا الله. اینجا یک چیزی هست خیلی مهمه. یه خود یعنی همه اینا شما اهل فضلین دیگه. دقت بفهمید خیلی مهمه. وعصمنی الله وعصمنی من ان اظن بذی عدم خصاصه. اینجا میخوام یه خورده باهاتون دو دقیقه با هم یه حرف مشکل بزنیم. چرا اهل فضل دیگه ابن نداره. مشکل نهایت چیزی مثاله. وعصمنی من ان اظن بذی عدم خصاصه. من نگهدار به این که به آدم ندار گمان پستی ندهم. فهمیدی؟ اینم با این، اینم با این ماشینش، اینم با این نمیدونم با کفشاش، با این نمیدونم نداره. من این رو پست میشمارم. دقت بفرمید. وعصمنی من ان اظن بذی عدم خصاصه. من نگه دار به این که به آدمی که چیزی رو ندارد به اون زن خسیس بودن، پست بودن، بی ارزش بودن بدهم. به چه درد میخواد؟ دیده ماشینش رو تاجه کردی؟ حالا دقت بفرمید. او اظن به صاحب ثروت فضلا، یا به صاحب ثروت گمان فضل ببرم. به به ماشین چه دیدی؟ ماشالله دیدی چه عطری زده بود؟ عینک شدیدی؟ فلان حتما یه بالاخره بله دیگه یه آدمی برای خودش آدم حسابیه. خدا اینجا حساست با شرف گاهی وقتا اینجا میخوام حرف مشکل بزنم زود تمام بشه. ببین حساست ای مردم خانم آقایون در محاورات ما عجم ها خسیس گاهی وقتا به آدم بخیل میگن. میگن فلان کس خسیسه، پول خرج نمیکنه. متداول این اصطلاح، هیچ اشکال هم نداره، عرف محاوره است دیگه. فلان خانم شوهرش خسیسه مثلا، باشه خسیس. ولی در لغت خسیس به معنای پسته، حقیر. مقابلش میشه شریف. حالا دقت کنید اینجا باتون کار داریم. میگه که میفرماید که ببین خسیس شریف روبرو شدن. وعصمنی من اظن بذی عدم خصاصه. من نگه دار که به ندار گمان خصاصت ندهم، نگم این پست پایین فلانه. او اظن به صاحب ثروت فضلا، یا به صاحب ثروت گمان فضل بدم. فا این شریفه، این شریف الان با خسیس روبرو شد در اینجا بدید. فَإِنَّ الشَّرِيفَ مَنْ شَرَّفَتْهُ طَاعَتُكَ بَهْبَهْ. شریف کسیست که اطاعت تو او را به شرف رسانده، بندگی تو را کرده، از این ره گذر شرف پیدا کرده. دقت کردید؟ چقدر چی شد؟ فَإِنَّ الشَّرِيفَ مَنْ شَرَّفَتْهُ طَاعَتُكَ. شریف کسیست که طاعت تو او را شریف کرده، بندگی تو را شریف شده. توجه کردید؟ الان اینجا به شما بگم یه نفر مثل آیت الله روز ما بهجت چیزی داشت. آی بهجت چی داشت؟ آقا ببین خدمت شما عرض شود که میفرمود ایشان، من از لبش دو لبش شنیدم، خدمت شما میرسیدیم، هر چی هست از عبودیته، هر چی هست از بندگی. آقا یک نفر ایشون مبلغ نداشت برد یه کشوری یه نمایندگی در یه کشوری داشته باشه، یه دفتری بره اونجا بگه نه آقا علمش اینقدره، نه آقا فضلش اینقدره. خدایا اگه تو بخوای کسی رو بزرگ کنی اصلا به این چیزا نیاز نیست. یک نفر که نمیدونم هزاران، من سربسته میگم این چی دارم میگم، خیلی سربسته میگم، این حکایتیست که درسته و مختصری هم به فیلم کشیده شد، حتما دیدین بعضیاتون. حالا بهتر است که فیلم کشیده نشه، حالا شده اب نداره، مختصر یه فیلم ضعیفی هم در حقش درست کردم، ولی قبل از اون فیلم بنده داستانش رو میدونستم که یک نفر، حالا دیگه چاره‌ای ندارم چون در فیلم هم شده تو موبایلتون هم اگه رفت دیگه متداول نکنیم به اون بزنه به این بزنه، من راضی نیستم. حالا در خودتم اگه شد دیگه گفتم تا ایشالله به امید جلسه بی موبایل چه بود، هی بچه ها تعقیب میکنم میگن چه ای میشه، نمیدونم شاید مثلا نشه چون مردم معتاد به موبایل، موبایل بیاره خدا نکرده بعدا مثلا. حالا خلاصه در یک منطقه خیلی دور از ایران، شاید مثلا به فاصله 5000 کیلومتر، یک نفر شیعه وجوهی داشته که بده تعدیه کنه. خب بالاخره اگه کسی نداشت که المفلس فی امان الله، مثلا اونجا نداره در امان خداست، کسی آشکار نداره، توجه کردی؟ اون چه داشت اون خود تکالیفی جردمش میاد دیگه، اگر از سالش اضافه موند اگر فلان نمای حقوق بگردنش. خلاصه میگه گفتم آخ خدای من به کی بدم، به کسی رو نمیشنسم توی کشورست اینجا، هیچ کسی رو نمیشنسم، کاسبم یه سوپر بسی که داشته. عصر جمعه رفتم بیابون، گفتم که خدایا یه راهنمایی بکن. هرگزم اسمای بهجتم نشنیده بودم، هرگز. میگه دیدم سکوت تو بیابان خلوت، سکوت، یک صدایی آمد از شیخ بهجت. این نه که صدای امام زمان باشه ها، اشتباه نکنید، یه وقتم حضرت اعوانشو میفرسته، یارانشو میفرسته، مردم فکر کنن که امام زمانه، نه همیشه امام زمان نیست، یه وقتم اعوانشه. بله من به شما در گذشته گفتم که مولوی اینو دریافته، حالا شاید ایشون بگه اون من دیگه در بیادا. ببین دعوای این اونگور ما میگیم یاران امام زمان، اون اصلا امام زمان نمیشنسه، مثلا میگم مولوی رو نمیگم نمیشنسه، مثلا یکی دیگه اونم میگه رجال الغیب، اون میگه ابدال. ببین اینا حواستون باشه، دعوا دعوای این اونگوره، یه نفر به اینجا میرسد که خلاصه در عالم کسانی هست که مدد کنند. منتها دیگه ما میگیم یاران امام زمان، یا کی میگه که رجال الغیب، میگه شیر مردانن در عالم مدد. گوش بدید این یه تکبیت در مولوی میدرخشد، شیر مردانن در عالم مدد، کان زمان افغان ز مظلومان رسد. یه مظلوم واقعی را فریاد رسی میکنن، ما ها گلو به بالا تعارف میکنیم، با امام زمان بازی میکنیم، مثلا ما به قرآن یخته مجالسی برای امام زمان میگیرم من آب میشم، مدده میاد پشت ابن الحسن، ابن الحسن من به قرآن خودم شنیدم، صداش بزن، یعنی اینقدر حقیر میکنیم مجلس رو، اینقدر مجلس میارم پایین، صداش بزن، صدت بلند کن، در هر پستی هستی، مقامی هستی، یک نفرم نیست به اینای تذکر بده. تو چطور اصلا جرأت کردی اسم امام زمان بیاری اصلا؟ یه دم اصلا توی مملکت که امام زمان مال خودشون میدونن اصلا، اصلا نمیدونن امام زمان کیه، فقط آقا امام زمان، آقا امام زمان. پولم دارن، ثروتم دارن، بچه تهرانم اصلا، یک مثقال عقل ندارن. اسمشون دیگه نمیارم بگم اسم فرقشون چیه. امام زمان انحصارم مال ایناست، توجه کردی؟ دربست مال ایناست. من منبر رفتم ده یاشم در اول دعا میگم خدای امر فرج امام زمان نزدیک بگردن. اومدم پایین یک کس همینه حاج آقا امام زمانم دعا کن. گفتم کجا بودی تو؟ حواست کجا بود؟ آقا امام زمان را مال خود دانستن و اینقدر بیعقل. آخه من از بچه تهران توقع ندارم، پول دار، ثروتمند، ماشاءالله تلاله گوش دلار، یه مسکلال عقل نیست. اومدن کتاب چاپ کردن برای امام زمان. یه نمونه براتون میگم چون من رشتم کتابه، یه نمونه میگم اب نداره. حالا گفتش که الکلام یجر الکلام، یکی میگفت کلام کلام را جر میده. این به ایام عید اب نداره بخندی. الکلام یجر الکلام. خلاصه کتاب چاپ کردم به نام تکالیف الانام فی غیبت الامام. به کتاب در زمان قاجار تألیف شده. آقا امام زمان مردم در زمان امام غیبت امام زمان چه تکالیفی دارن؟ خب این اسمش خیلی دل میبره، دلبری میکنه، ولی نیمدن، فقط به دلاراشون مغرور شده. به یک معلمی که یک مهر به این کله اینا زده که حق نداریم بفهمین، فقط به اون معلم غره شدن که یه مشورت بکنید این کتاب چراست این مملکت هست، یه مشورت بکنید. آقا کتاب اسمش خیلی دلبری میکنه، تکالیف الانام فی غیبت الامام. آقا تکلیف ها را شما را بندی هم کرده، تکلیف یک، تکلیف دو، تکلیف سه، تا تکلیف نمیدونم 400 رفته. آقا یه جای دعایی آورده میگه این دعا را من آوردم از منابع عتیق و نمیدونم هر کس هر چی با این دعا بخواد میشه. آقا نگاه کردم این مردم، دیدم این عربی این دعا در زمان قاجار درست شده. ببینید عربی دعا زمان قاجار درست شده، چه کتابی شد. امام زمان دوستی اینه کتاب نامعتبر چاپ بکنی و به نام امام زمان؟ نه خیر، خیلی کوچکتر از اینه که بفهمن امام زمان چیه. بنابراین گاهی وقتا امام زمان تشریف نمیاره، برگشتن به صحبت های بهجت. گاهی وقتا یارانشون، آقا من اطلاع دارم کسی که به فریادش رسیدن اطلاع داره ما، بعد معلوم شد یارش بوده، خدا آقا نبوده. شیرمردانن در عالم مدد، کان زمان افغان ز مظلومان رسد. خلاصه توی بیابان تک تنها، به کی بدم این حقوق زیادم بوده، ندا رسید از شیخ بهجت. بهجت کیه؟ رفتم یه دوست شیعه ای داشتم، اونم مثل که ایرانی بوده یا اون یه دوست ایران داشت. آقا این بهجت. بهجت؟ بله، چون مرجع تقلیده. آقا من میتونم ببینم؟ گفت باید ببینیم، دوست ایرانیم رو ببینیم. آقا خلاصه مثل این که اینطوری بوده، کاری کردم و واسطه فهم بالاخره ایشون میاد خدمت، ایشون میرسه. وای بهجت، ببین آخه شرف از این بالاتر؟ طرف 6000 کیلومتر دور از ایران روز جمعه واقعا به قول عرب برسه به اینجاش، بگه امام زمان کمکم کن و این نام به گوشش بخوره. شما میگید زی بالاتر میشه شرف دیگه؟ پناه بر خدا. پس ببین به من کمک کن که خدایا به آدم ندار گمان پستی ندهم، نگم این چیزی نیست حقیره، یا به صاحب ثروت فضلی قائل بشم مگر چه خودش فضلش ممکنه. یا آدمای آخه بعضی ثروتمند بودن اصلا صرفا گناه میدونن، نه ممکنه ثروتمند باشه آدم خوبی هم باشه. بعضی گدایی رو فضیلت میدونن، نه ممکنه گدا باشه نه دنیا باشه نه آخرت. پس فقیر متعبد خوبه، فقیر بنده خداست خوبه، ثروتمند متعبد باشه بنده خدا باشه خوبه، نه ثروت گناه نه فقیر پستیه، فقر پستیه. پس چه شد؟ وعصم نیمین من ان اظن بزی عدم خصاصتن او اظن به صاحب ثروت فضلا. ها منو نگه دار که ندار رو خصیص نشمارم، صاحب ثروت رو هم فاضل با فضل نشمارم. تا این شریفه، شریف چیه؟ من شرفت و طاعتک. شریف کسیست که طاعت تو را شریف کرده، شریف های بهجته و طاعت خدا با اونجا رسیده. گفتم بهتون که یه دقیقه اون حرف مشکل بزنه، اگه اجازه میدین یه نیم دقیقه. الان خصاصت با چی رو بروش تو گفتم؟ با شرف. خدمت شما عرشده خصیص یعنی پست، شریف هم که شریف. حالا اون محاوره رو هاش کنین که ما خصیص به چیز میگیم به آدم بخیل بیم. شیخ اشراق یه قاعده ای داره، نمیخوام قاعده رو بگم، اصلا قاعده خیلی مفصله به اینجا جا نمیخوام بگم معنی حدیث اینه، نه تدایی معانی شد یه چیزی بهش ما بگم. یکی از قواعد شیخ اشراق که از ابداعات ایشونه، چون صحبت خصیص و شریف شد، یک مبحثی داره به نام امکان اشرف. خیلی آقای مبحث سر صدا کرده در دنیا، ظاهرن از ابداعات خود شیخ اشراقه. جوانان قدر جوانی رو بدونید، شیخ اشراق 32 سالش بود کشتنش. یه درگه کتاب نوشته، اول روز مرگ شده نوشته، معروف از بچگیش این عالم بوده. الان در دنیا ببینید بالاخره فلسفه اسلامی حکمت مشرق داره به حکمت اشراق، یه طرف این گرفته دیگه، مشایون یه طرف، اشراقیون این یه طرف این گرفته. بالاخره 32 سال چی آدم در سیدون بمیره؟ نه خیلی سوریه بوده، ایرانی، ولی در کشور شام به مرگ رسیده بنده خدا. بعد آنجا سه آیت کردند و داستانش مفصل. بله ایشون یه قاعده ای داره به نام قاعده امکان اشرف. میخوام بگم یعنی اشرف و اخص، فقط مثال میخوام بزنم، قاعده رو نمیخوام بگم، قاعده به اینجا مربوط نمیشه. اگه خواستین قاعده رو بخونین بعد یه جلسه دیگه باشه که موبایل نیاریم بیاریم بخونیم. خلاصه موبایل است که ما رو بیچاره کرده. امکان اشرف، شیخ اشراق میگه قاعده امکان. میر داماد از این قاعده خیلی استقبال کرده، گفته رو سرش به به گفته قاعده امکان اشرف. میگه شما اگر یه موجود اخص دیدید، موجود پست، بدونید که موجود اشرف هم آفریده شده. به این میگن امکان اشرف. اینجا اشرف اخص روبرو شده. اگر موجود اخص دیدی، بدون که اشرف هم آفریده شده. نمیشه موجود اخص آفریده بشه، موجود اشرف آفریده نشه. یه همین بیشتر از این نمیگم، تمام شد. بقیه دعا را گوش بدید. مازم تداعی شد که نبگم براتون. خب عزیز کیه؟ بله عزیز من عزت و عبادت حک. عزیز کسیست که عبادت تو او را عزیز کرده. اینم عزیز. یه سطر دیگه مونده، اینم بخونم برید اون وقت به نماز شباتون برسید. خب الهی یه حاجتی میخواد از یا الله، خدایا این حاجت را بده به هممون. فصل علی محمد و آله، بر محمد و آلش تلاوت بفرست. آقا درسته که ما در دنیا هم عیب نداره خونه خوب داشته باشیم، ماشین خوب داشته باشیم، ببین نمیخوای مقدس بازی در بیاریم، پول خوب داشته باشیم، فلان، همین درسته، نعمته. اما از این طرف هم حواست که خودت جمع بشه. پدر جان میگه و متعنا به ثروت لا تنفد. خدایا درسته که همه اینا خوبه، ثروت نمیدونم فلانه، والله من نمیدونم آخه ثروتم یه حد اندازه ای داره. یه وقت من شنیدم یک در سابق 20 سال 30 سال پیش گفتن که فلان فروشگاه زنجیره ای من فلان کسه. خب باش چرا کنم بلا. یه پانسیون اسبم هست مالیشون. بله یه مغازه هم هست سوپر، اونم مالی شده. گفتم خب باش، دلم داره میگیره. یعنی چی میخواد چکار کنه مثلا؟ یعنی بیش از کفایت جون کندن چیه؟ توجه کردی؟ عمر ضایع کردنه. خب حالا اینا خوبه در حد معتل چیز نرمال عادی. اما از این طرف هم حساب بکن که و متعنا به ثروت لا تنفد. خدای ما را و ثروتی که تمام نمی شود بهره مند کن. تمام اینا تمام میشه. و متعنا به ثروت لا تنفد، ما را بهره مند کن به ثروتی که تمام نمیشه، اونجا با ما هست. توجه کردی؟ و ایدنا به عز لا یفقد، خدایا ما را با عزتی تایید کن که این هیچ وقت مفقود نمیشه. خدا رحمت کنه یه صاحب دلی داشتیم، در رحمتش کنه، میگفت عزتی که خدا بده هیچ وقت گم نمیشه، میشه عزت الله. میگفت اگر عزت از این دنیا کسب بشه میشه عزت خانم، میگفت عزت الله دیگه نمیشه. بله شما در این سردمداران دنیا رو دیدین دیگه، صدام و نمیدونم اون یکی پلید و اون یکی رو دیدین که در ماشین با میکردن براشون. آقا بفرمید بفرمید، عزت الله نبودین. من نمیخوام شماتت کنم، اون قذافی رو دیدین، حتی لوله کشیدن بیرون، لوله یه وقتی دای خدایش بود، یه لوله آب کشیدن بیرون، یه نکل لوله گذاشت تک بینجاز تمام شد بیکارش. عزت الله بود که اینجوری نمیشد. عزت الله را کسی دسترسی اصلا بهش نداره. دقت کردین؟ نمیدونم شعر عذری را براتون خوندم که در وصف شهدای کربلا گفته بود، اگه حال دارین من براتون بگم، دارین حال یا نه؟ میگن وقتی عذری این شعر رو گفت، حضرت زهرا سلام الله علیها شاید اینجوری بوده، به خواب بیعت از بزرگان حضرت تشریف بردن، فرمودن به این شعر جایزه دهید. آخه عذری خیلی شاعر خیلی قدری بوده، یه حائیه گفت که اون حائیه در دنیا صدا کرده، اونو نمیگم، اون بحث دیگه. این راعیه است، راعیش آقا از عجایب اشعاره در وصف اصحاب حضرت سید الشهدا است. به به چقدر زیباست، این زود بگم تمام بشه، عزتی که از دست نمیره. یا الله، میگه سارو، میگه وقتی میبینید شهید شدن، سار و سه نقطه یعنی شوریدن، مردانه شمشیر به دست گرفتن، نه فکر کرده مظلوم بودن و تو سری خور بودن، نه سارو. آقا این شعر در دنیا نظیر نداره، در عالم هستی نظیر نداره. سارو فلولا فلولا، میبین فلولا قضاء الله یمسکهم، مش بدید؟ سارو فلولا قضاء الله یمسکهم لم یترکو لأبی سفیان من اثری. میگن شوریدند و مردانه به میدان آمدند، شمشیر به دست گرفتند، اگه مقدرشون شهادت نبود نمیذاشتن اثری از ابو سفیان رو زمین بماند، مقدرشون شهادت بود. دقت کردید؟ سارو فلولا قضاء الله یمسکهم لم یترکو لأبی سفیان من اثری. ها چی شد؟ عزتی که گم نمیشه اینجاست، که دست کسی به اون نمیرسد. میگه قد غیر الطعن منهم کل جارحت، نیزه و شمشیر تغییر داده به جاره اینا، زخم شده یکیشون، قپاش قط شده، یک دستش قط شده. بله تغییرات داده، شوخی نرزه اینا. بله گفت که کس بریدن تیغ را نبود حیا، تیغ دیگه. دقت کردید؟ این دست ندار و پا ندار و نمیدونم چی شده. قد غیر طعن منهم کل جارحتن، نیزه و شمشیر تغییر داده به همه عضوای اینا، اما به یه چیزی دستش نرسیده. الا المکارم فی امن من الغیری، اما اون مکارم و باطنی که نداشتن دست نیزه و شمشیر به اون نمیرسه. چیکار نیزه چه؟ چیکارش میره بکن نیزه؟ و اینجا اسراری هست که از گفتنش الان معذورم. خدای همه نعمت ها خوبه، اما نه که بگه من حواسم فقط همین باشه، بخوابم ماشین نمیدونم شاسی بولم ببینم، بیدار شم نمیدونم چیکار کنم، بی اینقدر نباش اینجورا. و متعنا به ثروت لا تنفد، ما را بهره مند کن به ثروتی که تمام نمیشه. بعد و ایدنا به عز لا یفقد، خدای ما را به عزتی تایید کن که آقا این مفقود نمیشه هیچ وقت، عزت الله. ها و بس رحنا فی ملک الابد، خدایا ما را در ملک ابد. اینجا وسرحنا باید میخوام نقل به معنا بکنیم، اینطور میشه که خدایا کاری کن که ما در ملک ابد راحت گردشی داشته باشیم، در ملک ابد، نه در این ملک های زائل شدنی، بنده تو باشیم در ملک ابد. انک الواحد الاحد الصمد، تو واحد احدی صمدی، به به، الذی لم تلد ولم تولد، تو نه بچه از وجود آمده، نه خودت ولادت یافتی از جایی، ولم یکن لک کفوا احد، و هیچ وقت نظیری نبوده برای تو. خب دو ختم از پیغمبر اکرم حضرت صادق بگم، پشتانشین بریم صلوات بفرستیم. آقایون خواهرها، اولا بگم که انشالله برکات رسول اکرم، برکات حضرت صادق بر همه تون انشالله نازل بشه، بر همه کشورمون نازل بشه. این ایام ایام ربیع الاول، من یادم میاد سابق علما بزرگان که می نوشتن ربیع الاول، می نوشتن ربیع المولود، یعنی این مولود ولادت خیلی مهم، ربیع المولود می نوشتن، که ربیع الثانی دیگه اینطوری ربیع الاول. خلاصه خدمت مقدستون میگم که بسیار عظمت پیغمبر، خیلی عظمت داشت، از عقول ما خارجه، هنوزم تا آخر ماه ربیع الاول این ایام ایام ولادت پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام. بازم توسل بکنید این باقی مانده ایام را مبارک بدونید، از دست ندهید. آقا خیلی پیغمبر اکرم خیلی عظیم بود، من نمیدونم چی بگم. پیغمبر کسی است که دیگه در دنیا بالاتر از او نیست، سید انبیاست، آقای انبیاست، آقای تمام خلق است. چقدر زحمت کشید، چقدر آقا بود. اما شما فقط کار خدا را ببینید که این از عجایب امر الهی است. خدا این ایام رو طوری چرخونده که شهادت امام صادق هم در این روز بیفته، 17 ربیع بیفته. چه؟ ببخشید شنونده باید عاقل باشه، ولادت نگفته، شهر ولادتش، ببخشید آره گفت شنونده باید عاقل باشه، اشتباه شد، ولادتش در این ماه باشه. این میدونید در اون روز باشه، یعنی ولادت پیغمبر اکرم، ولادت امام صادق در یه روز باشه، از نظر تاریخی مصادف بشن. من یقین دارم با تمام وجود ناقابلم، با تمام ذرات وجودم یقین دارم که معنای این کار خدا که این دوتا ولادت یه جا بیفته، معناش این است که اگر مولود بعدی یعنی امام صادق نبود، زحمات مولود اول هدر میرفت. امام صادق نبود، زحمات پیغمبر هدر میرفت. مردم روزگار گذشته دیگه تکرار نمی کنم، 8 سال 9 سال من در قم صادقیه رفتم صحبت کردم، پوستم کنده شد و دشمن هم پیدا کردم، بدبین پیدا کردم، پشت سرم حرفای زدن. مهم نیست این چیزا، اما به فضل خدا اونی که در ذهن طلبه ها نبود الحمدلله مستقر کردم، پوست کندم، آسان نبود دیگر. نمیتونم تجربه کنم به شما دوباره بگم، براتون گفتم تو نوارا هست برید نگاه کنین. ما بچه بودیم یه عمری بودن فقه امام صادق، یک نفر توضیح نداد فقه امام صادق یعنی چی، یک نفر توضیح نداد به ما. آخر فضل خدا فقه امام صادق، بله ببین آقا، یه مجتهد گفتم در گذشته به شما که از طهارت تا دیات اجتهاد میکنه، خدایا تا شاهد باش، باید بریم دستش ببوسیم، پاشم ببوسیم. یه رساله که نباشه عمل ما صحیح نیست. اما فقه به اون معنایی که به معنای حلال حرام و نجس و پاک و ارث و میراث باشد، دقت بکنید به این معنا فقه خیلی بزرگه. یعنی یه مجتهد که مجتهد میشه، نابغه است که مجتهد میشه. اما گفتیم که مکتب امام صادق انقدر بزرگه که این فقه هم جزئی از این مکتبه، اما تا کنون نمی گفتن فقه امام صادق، هیچ که توضیح نمی، یعنی چی؟ اول باید بدونید که فقه اصلا یعنی چی؟ فکر در صدر اول اسلام به معنای تمام علوم الهی گفته می شده. بعدن طبقه بندی ها شد. اگر کسی اخلاق می گفت می گفت نشون فقه می گه. اگر کلام می گفتن می گفتن نشون فقه می گه. به همه علوم الهی فقه گفته می شده در عصر اول اسلام. قرآن همین می گه لیتفقهوا فی الدین ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. تفقه در دین پیدا کنن، دین شناس بشن، قومشان را بیم دهن. کو بیم الان؟ بله، پدرم نقل کرد از آیت الله روز مرعشی ایشون دیده بود، گفت آمد جواد آقای ملکی تبریزی وقتی بعد از نماز صبح رک میکرد به مردم، اینه تا را خدا گوش بدید، بارها گفتم دقت کنید، برمیگشت حدیث بگه، یه چیزی بگه، میگفت ای مردم، میدونه ای مردم چه، حالا بعد از اون حدیث چیه؟ پدرم میگفت چند تا حال به هم خورده قش کرده تو اون ای مردم میبردم بیرون. اینقدر نفس قوی بود. لینذروا قومهم لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. دین فهم باید باشن. مکتب امام صادق فقط حلال حرام و میراث و ارث میراث نیست، اون یک بخششه. در مکتب امام صادق همه چی هست، خدا شناسی به معنای واقعی، کلام به معنای واقعی، تمام علم ها هست. خب اینا مال چیه؟ برای اینکه علم را جدش آورده بود، پیغمبر اکرم آورده بود و اونم صاحب کرد و مدرسه. مدرسه امام صادق نبود، آی مردم زحمت های پیغمبر هدر می رفت. شما باید ما بریم جونمون قربان امام صادق بکنیم، اگر این آقا نبود زحمات جدش هدر می رفت. این یک. دو، هم که بگم براتون تشویق بکید بشید به تبسم، نفس اماره نمیذاره که خدمت شما را شد. یه تشویق مهم بکنم شما را که ما توسل میکنیم، اینا را وسیله قرار میدیم، از اینا چیزی نمیخواییم که میگیم یا رسول الله شفاعت کن، یا امیر المومنین شفاعت کن، بیشتر از این که نمیگیم که نه، وسیله هم شفیه. خدمت شما ارشد، در مصر یک شاعری بود، بهتون گفتم در گذشته، به این میگفت احمد شوقی، امیر الشعرا بود احمد شوقی دیگه. این دوتا دیوان داره، یه دیوان داره که مشهوره، یه دیوان هم داره توش یه چیزایی گفته که الان نمیتونم بگم اونا رو به شما. اون دیوان بر حسب وصیتش بوده، چی بوده؟ بعد وفاتش چاپ شده، نسخه از اون را خدا به من رسونده. بر سابق چه در دیوان معروفش هست، یه میلادی یه گفته برای رسول اکرم، خیلی زیبا گفته، دو بیت میخوام یه محل شاهد برسم که توسل چه میگیم پیدا کنید. این دیگه وهابی میگه این اشعار که وهابی نمیفهمن. آقا وسیله قرار میدیم، در قرآن هم توسل هست، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، پسران حضرت یعقوب بهش توسل کردن، وسیله قرار داد. اگه این کار بد بود خدا میگفت بده دیگه، اونم گفت سوف استغفر الله کن. باشه، برای تو آموزش میطلبم. روایت داریم که این سوفه که باینده چیز کرد حواله کرد، روایت داریم، یک روایت این است که به شب جمعه نگرداشت، شب جمعه میگن یه ساعتی است که دعا مستجاب میشه، یه روایت هم داریم که به نیمه شب نگرداشت و چیزایی دیگه در قرآن هم هست. حالا قرار این دو بیت از این تبرکم میخونم، برسیم به توسلش. خیلی زیبا گفته، میگه که ولد الهدى فالکائنات ضیاء و فم الزمان تبسم و ثناء. خیلی زیبا گفته، میگه پیغمبر هدایت، خود هدایت هستن دنیا آمده، تمام این عالم نور گرفته، تمام دهان زمانه میخندد، العرش یزهو و الحظیرة تزدهی و المنتها و صدرت الاسماء و الوحی یقتر سلسلا من سلسل و اللوح و القلم البدیع رواء. خیلی مفصله، تا آخرین بیتش این است که میخوام بگم که یک نفر در عمر دنیا توسل پیدا میکنه، ما هم توسل پیدا میکنیم، همیشه نره وسیله قرار میدیم، از دشمنم نمیترسیم، چون دشمن ما بی سواده و های بی سواده، سواد نداره. آقا این قصیده متوجه شدید که در قافیه حمزه گفته شده. توجه کردید؟ حمزه بود آخرش. آخرین بیتی را که آورده امیر شعرا میگه: یا رسول الله، تو اینقدر آقایی بزرگی، با ولادت دنیا پر از نور شده، زمانه میخندد، پس بنابراین هر کسی هوس میکند که به تو نزدیک بشه و چیزی از تو بگیره. ولی من هم یه وسیله ای دارم. میگه خیر الوسائل، این آخرین بیتشه، خیر الوسائل من یقع منهم على احد الیک فحسبی الزهراء. میگه بهترین وسیله من زهراست که به وسیله اون به تو تقرب و توسل بجویه. اینم از احمد شوقی. اونم بعده این رو براتون گفتم که انشالله تعالی این ایام هم چه باقی مونده توسل پیدا کنید. منم دیگه مشرف به معتملان بلنشم برم، شما رو خسته کردم. اگر منم تا دم در زنده رسیدم چه فبه ها، نرسیدم تشییع جنازه مستحبه. خب یه صلوات بفرستیم بریم.